بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید اللهم صل خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل این گفت و شنیده ناچیز و بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر همه ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده دیدار روی پربرکت حضرت خدمت در آستان شریفش و شهادت در راهش و روزی همه ما خانواده هامون نسل و ذریه‌مون تا قیامت شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین کنه صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج عرض کردیم مظلومیت و قربت سید الشهدا صلوات الله علیه شاید به ذهن این بیاد که دوری از وطن و مولد یعنی مدینه است یا کشته شدن با شمشیر است یا تشنه شهید شدن اینا همه قربته ولی قربت اصلی که باعث همه این قربت هاست از همه تلختر جانکاهتره قربت حضرت در مواجهه با عالمانه ما وقتی میگیم امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره برای موارد عادی حداقل شما اگر بخواید نهی از منکر کنید یکیش اینه که اون شخصی رو که میخواید نهی از منکر کنید خودش به مسئله علم داشته باشه اگر خودش علم نداشته باشه اونجا باید جاهل کسی که خبر نداره رو آگاه کرد ارشاد کرد خبر داد اینجا مسئله امر به معروف دیگه نمیشه مسئله امر به معروف مال اونجایی است که یک نفر میدونه داره خطایی میکنه و میخواد که اون خطا رو انجام بده. حتما باید علم داشته باشه. یکی از شرایط اینه که باید این حرف شما اثر داشته باشه. شرط دوم اثره. بعضی ها نتونستن این رو چون حل کنن گفتن مگه امام حسین علیه السلام میتونسته روی یزید اثر بذاره اصلا آیا این امر معروف و نهی از منکر هست که این شرط اثر رو داره نداره این چیست این ابهامی هم که اتفاق افتاده اتفاقا مظلومیت سید الشهدا است ببینید مثال بزنم تا بحث روشن بشه و ادامه بحث دیشب باشه یه وقتی شما در خیابان دارید حرکت میکنید یه امر خلاف شرعی میبینید مثلا فرض بفرمایید که خدای ناکرده یه نفر مزاحم یکی از نوامیس مردم شد خب شما به عنوان یه بچه مسلمان میری تذکر میدی اگر شما رو دیگران اهل علم عالمان ببینن یا با شما همراهی میکنن یا اگر هم همراهی نکنن میگن حرف درستی زدید آقا کسی حق نداره به ناموس مردم تعدی کنه، نگاه چپ کنه، خدای نکرده مزاحمت ایجاد کنه. در ماه مبارک رمضان یه نفر علناً روزخاری میکنه. شما اگر بگی آقا مثلا روزخاری نکن، آدابش رو هم رعایت کنی، کسی نمیگه که نه در ماه رمضان اصلا روزخاری جزء اسلامه. هیچ کسی اینجور نمیگه. یا با شما همراهی میکنن در این نهی از منکر. یا میگن حرفتون درسته حالا ما به این جهتی همراهی نمی کنیم تمام مواردی که از امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه شما میبینید اینطوریه یعنی یا با شما همراهی میکنن یا همراهی نمی کنن ولی از جهت فکری نمیگن این منکر منکر نیست خوب دقت کنید چی عرض میکنن روزخاری در ماه رمضان بی حجابی خوردن مال مردم رباخاری اینا منکر بودنش روشنه. حالا یکم اهتمام نداره، شما تذکر بدی، بنده که دارم نگاه میکنم همراهی هم نکنم، نمیگم این منکر منکر نیست، دزدی رو بگم این حرام نیست. غربت اینجاست، مسئله نهی از منکری که سید الشهدا کرده نهی از منکر عادی نیست. وقتی بالاترین منکر رخ میده، بدعت داره رخ میده، بدعت رو مردم عادی نمیتونن ایجاد کنن. بدعت رو یا دستگاه قدرت میتونه پیاده کنه، یا اهل علم میتونن این رو تبدیل به مناسک دینی کنن. اینی که بیان امیرالمومنین رو نعوذ بالله لعن کنن، یه نفر اگر یه گوشه یه خطای همچین کاری کرده باشه، این نمیره جزء روش زندگی مردم بشه. کی میشه؟ وقتی قدرت سیاسی بیاد فشار بیاره، تهدید کنه، ارعاب کنه، بعضیا رو بخره، عالمانی که درباری هستن رو بیاره اینها رو تئوریزش کنن، اینو تبدیل به سبک زندگی کنن. بله، داریم که در کربلا همون وقت زنی برای شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه نذر کرد و برای نظرش 10 شتر قربانی کرد. اینا از کجا آمدن؟ اینا حتما عالمانی مسیر رو اینجوری هموار کردن. تو این حالت دیگه منکر ساده نیست برخورده باهاش، مثل اون مواردی که من عرض کردم که شما بری تذکر بدی و طرف گوش هم اگر نده دیگه نمیگه این منکر نیست. اینجا مسئله چیه؟ مسئله اینه که حضرت دید جامعه رو بدعت‌های فرا گرفته. ساده ترینش اینه که امامی که از اهل البیت باید میشد امام جامعه، مرجع جامعه، دینشون رو از او میگرفتن، اجتماعیاتشون رو از او میگرفتن، سبک زندگیشون رو با او تنظیم میکردن، برای فقط صرفاً بیعت نکردن با یزید دستور میگیرن که او رو بکشن، مسله کنن و اسب بر بدنش بتازونن. خب بدعت از این روشنتر؟ خب یه بدعتی رخ میده، حضرت نگاه میکنه رسماً به اسم امیر مؤمنان فاسدترین فرد عالم اومده در کرسی امیر المؤمنینی نشسته، دین رو هم در خدمت گرفت، در رکعات نماز هم جابجایی ایجاد میکنن، کما که قبلا هم اینجوری شد، یه روزی دلشون خواست نماز شکسته در سفر رو تمام بخونن، یه روزی دلشون خواست نماز مستحبی بعد از نماز عصر را حذف کنن. فکر نکنید فقط صرفا یه حکومته، فقط خوردن بیت الماله، فقط پول رو بین یه عده پولدار گردوندنه، فقط دیکتاتوری و نارضایتی ایجاد کردنه. نه، حتی به جزئیات دین هم ورود میکردن، کاری که دوست داشتن میکردن. خب حالا شما توقع داری مثل اون ماجرای روزخار اگر همراهی هم با شما نمیکنه در نهی از منکر بگه بله روزخاری در ماه رمضان حرام است، حالا من نمیخوام همراهی کنم. نه، وقتی حضرت اقدام کرد، حضرت رو توبیخ کردن این عالمان که چرا داری این کارو میکنی؟ چرا شق عصای امت میکنی؟ یعنی عوض این که در برابر منکر به ایستن، به دفاع از منکر، منکر رو تبدیلش کردن به معروف و نهی کننده از منکر را عملش رو منکر تلقی کردن. اینو کی میتونه انجام بده؟ فقط عالمان. این قربت حضرت، قربت حضرت اینه که منکر واضحی که از همه منکرها بزرگتره، صد نماز و روزه رو دربر میگرفت، نماز و روزه و زکات مردم رو به یوغ میکشید، رسماً به سمت طاغوت رفته، عالمان یا مستقیم حمایت میکردن یا غیر مستقیم، و یا اگرم مستقیم از او حرف نمیزدن میگفتن حسین ابن علی داره خطا میکنه، کارش عاقلانه نیست. به شما خبر بدن یک جوانی دیده دختری از شیعیان امیرالمومنین در خیابان، خدای نکرده، خدا انشالله هیچ خانواده‌ای رو دچار همچین امتحانی نکنه، یکی خدا اینه که میخواد تعرض کنه، او میره دفاع میکنه، نهی از منکر میکنه. هر کس بشنوه درود میفرسته بر غیرت آن جوان نهی از منکر. حالا حساب کنید، همه برن سراغش بگن تو بیخود کردی این کارو کردی، چرا فتنه گری کردی؟ میگه آقا من داشتم از ناموس مسلمین دفاع میکردم. حالا این نمونه کجا؟ تا کاری که سیدالشهدا صلوات الله علیه کرد که صدها هزار ناموس حفظ بشه، همه احکام حفظ بشه، دین حفظ بشه. اهل علم، مفسران، فقها عوض اینکه بیان تشکر کنن گفتن حسین ابن علی خلاف شرع داره عمل میکنه یا خلاف عقل. این قربت بالاتره، این قربت سختره. برای کار درستش باید توضیح بده سیدالشهدا. یک مورد شما پیدا کنید، یک نفر برای دفاع از یک حقی، برای نهی از یک منکری، برای امر به یک معروفی قیام کرده باشه، در تاریخ به او گفته باشن خودکشی کرده. پیدا کنید، مورد پیدا نمی کنید. یک آدم بگید که بود در راه دفاع، نهی از منکر، امر به معروف، اعتراض به یه امر ناحق قیام کرد، جامعه اسلامی به او گفته باشه خودکشی کننده. چرا نسبت به سیدالشهدا این شبهه مطرح شد؟ خود این شبهه را عالمان درست کردن، صراحتاً به زبون آوردن. ابو واقد که صحابی پیغمبره گفت این رفتار خودکشی، نعوذ بالله. کدوم کار؟ اینی که صریح این نوع نهی از منکر، بعضی از فقهای بزرگ ما از بقیه موارد نهی از منکر رو جدا کردن، گفتن این خودش یک صنف خاصه. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه. سختی کار اینجا چیه؟ فرقش با نهی از منکر عادی چیه؟ جامعه اینو بدعت نمیدونه. یعنی سیدالشهدا صلوات الله علیه میتونست مثل حرفایی که این روزها این گوشه اون گوشه میزنن که اسلام صرفاً یک امر اخلاقی است، تربیت معنوی است، نماز شبی است و سجده طولانی است. خب آقا اگر سیدالشهدا میخواست این کارو بکنه تو مدینه به نماز می ایستاد، یا در یک غاری، پناهگاهی، شهر دوردستی، یه جایی که دست کسی به اون نرسه صرفا عبادت میکرد. برای سیدالشهدا شاید شخصا خیلی هم لذیذ بود، مگر ائمه ما کم عبادت میکرد. خب اگر صرفا اخلاق شما برو بگو جامعه منو نمیخواد، به دیکتاتوری تن داده، همه یا به دلخواه یا به اجبار و اکراه و استبداد بیعت کرده بودن با یزید، بالاخره همه ساکت شده بودن، دم نزدن در برابر یزید، همه بیعت کردن. صبحی که شنیدن دیشب سیدالشهدا صلوات الله علیه حرکت کرده از مدینه رفته، صبح ابن عباس و عبدالله ابن جعفر رفتن بیعت کردن. این درد و کجا ببرن؟ این درد و کجا ببرن؟ غربت ایجاد کردن برای سیدالشهدا. فرق اینجا اینه که جامعه اسلامی دو جور عمل میکنه. یا ادای عقلا رو در میارن، میگن آقا فعلا مصلحت نیست، آقا کسی همراهی نمی کنه. ابن عباس میگه آقا ولشون کن، بذار مردم کوفه بجنگن، پیروز بشن. اگر پیروز شدن، اگر شهر رو گرفتن، اگر عوامل بنی امیه رو اخراج کردن، بعد شما با سلام و صلوات برو. اون یه منطقه، یه منطق، منطق سیدالشهدا صلوات الله علیه که وقتی به سپاه حر رسید فرمود خب من امام شما هستم. گفتید ما برای این که در برابر طاغوت یزید، در برابر خوردن بیت المال، اینا نص تاریخی داره، در برابر ویژه‌خواری، در برابر استبداد و نارضایتی، آدم حساب نکردن مردم، غصب حکومت، شما برای اینا امام میخواستید منو دعوت کردید. من دیدم اگر شما کوفیان با بنی امیه درگیر بشید زن و بچه‌تون به خطر میفته. فرمود اهلی ما اهلیکم و نفسی ما انفسکم، منم زن و بچه‌ام با خودم آوردم، من اگر امام شما هستم بچه‌امو تو برج عاج قرار نمیدم بعد بگم شماها در راه خدا جهاد کنید زن و بچه‌تون به خطر بیفته. این یه نگاهه. مظلومیت اول اینه که اصلا میگن آقا بدعت چیه؟ یه عده زیادی میان به حضرت میگن سکوت کن. شما نگاه کنید روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم اینه: اذا ظهرت البدع، اگر بدعت آشکار شد عالم باید علمش رو آشکار کنه که معلوم بشه مسیر خطاست. این یه طرف. خود حضرت هم اینجور فرمود، چون مگر پیغمبر نفرمود من رعا سلطانا جائرا؟ اگر کسی سلطان ظالمی دید که حلال و حرام رو اعتنا نمی کنه، بلکه حلال رو حرام می کنه، چجوری میشه حلال رو حرام کرد؟ چجوری میشه حرام رو حلال کرد؟ یعنی آخوندی داره این حکومت طاغوت که این آخوند درباری حکم رو تغییر میده. مگه میشه که حکم رو مثلا شاه عوض کنه؟ فقیه باید فتوا بده، این فقیه فتوا رو تغییر میده. کمان که دادن. مگه عبدالله ابن عمر نگفت که من پشت سر هر کسی که با قدرت، با غلبه، با دیکتاتوری به حکومت برسه پشت سرش نماز میخونم، بهش زکات میدم و به همه واجب همین کارو بکنن؟ و بزرگترین گناه اعتراضه. یعنی مسئله پیچیدگیش اینجا اینه که حضرت میبینه نه یه منکر کوچیک، اعظم منکرها داره رخ میده و یه وقتی میگی مردم عادی بلد نیستن. مثلا شما فرض بفرمایید رباخاری نعوذ بالله یه نفر نمیدونه، شما حجرت بغل حجره اوه، میری بهش تذکر میدی، میگی عزیزم اینجوری نفروش، این کارو نکن، این قرضی که اینطوری میدی اضافه می، میگی ای حاج آقا خدا خیرت بده، من خبر نداشتم. اینجا میگه اصلا منکر نیست، بلکه تو که حرف میزنی منکر داری ایجاد میکنی، داری اعصاب جامعه رو خرد میکنی، حواس جامعه رو پرت میکنی، وحدت رو میشکنی. ببین از عبارات درست استفاده میکنه. اینجا مسئله امر به معروف و نهی از منکر ساده نیست که شما باشی و یه نفر، جامعه در برابر یک بدعت سکوت کرده، یا به خاطر زور یا به خاطر اعتبار و پول پذیرفته. کسی حرف نمیزنه، طبیعتش هم اینه. اگر یه عالمی خدای نکرده با ظالمین بخواد همراه بشه، برای که خودشو توجیه کنه مجبور اصل موضوع رو انکار کنه. اصلا این چه منکری نیست، اسلامه. حالا یزید شده پدر امت، نقل کردن که اومده به امام حسین یه نفر گفته از امام زمانت، از اطاعت امام زمانت خارج نشو. اینو جز یه عالم نمیتونه این حرفو به امام حسین علیه السلام بزن. و اصل این که این منکر هست و انکار دارن میکنه. اینجا دیگه مسئله امر به معروف عادی نیست که شما بگی تأثیر. همون بزرگانی که این مورد رو از موارد امر به معروف از منکر خارج میدونن، براش فصل جدا باز کردن. و این خیلی کار سنگین تر از این نهی منکره، نهی از منکر عادیه. شما در برابر جریانی هستید که دیگه منکر رو منکر نمیدونه، بلکه مذهب در برابر مذهب درست میکنه، اسلام در برابر اسلام درست میکنه. این که پیغمبر اکرم فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، من جنگیدم برای اینکه مبارزه کنم با دشمنان قرآن که قبول نداشتن قرآن کتاب خداست، دفاع کردم. عمده جنگای پیغمبرم دفاعی بود. بعد از من کسی میاد برای تفسیر این قرآن، همه دم از قرآن میزنن. معاویه در نامه‌ای که به امیرالمومنین نوشت گفت به این سوابقت قره نشو که جهاد کردی و پرچمدار اسلام بودی، ولی عاقبت للمتقین. معاویه هم برای امیرالمومنین آیه میخونه. امرؤاس هم نامه نوشت امیرالمومنین نهی از منکر کرد. جسارت نمی کنم به ساعت متحر امیرالمومنین حرف او رو دیگه بخوام بزن. همه قرآن می خونن. یزید همسر متحر سید الشهدا که مقابلش بود گفت قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن، همه قرآن می خوندن. اینجا باید کی حرف می زد؟ علی العالم ان یظهر علمه. علما رو هم خریده بود، یا از ترس یا به خاطر اعتبار. سختی کار سیدالشهدا این بود. همچه قربتی در تاریخ برای کسی دیگه به این راحتی پیش نمیاد. یه بابی رو بذارید باز کنم که فردا شب این رو اگر رسیدم عرض میکنم. ببینید مسیر انتقال دانش در اسلام کتاب نیست، عالمه. کافی شریف و اگر ملاحظه فرمایید، حضرت وقتی به هشام ابن حکم اون روایت طولانی رو فرمودن که علم رو از عالم ربانی باید بگیری. دلیلش هم خیلی روشنه. کتاب نمیتونه فصل الخطاب باشه. مکتوب امام نمیتونه فصل الخطاب باشه. فکر نکنید ائمه نمیتونستن هر روز مکتوب بنویسن. میتونستن. فایده نداشت. چرا فایده نداشت؟ چون اولا اگر امام صادق صلوات الله علیه به عنوان مثال میخواست مکتوب بنویسه، یه نوشته‌ای بنویسه، این بخشی از عقاید یا احکام ما باشه، درست؟ خب یه نسخه مینوشت، این نسخه رو باید به چه کسی میداد؟ به یکی از عالمان. او عالم بعد برای شاگردانش تو شهرهای دیگه اینو میفرستاد دیگه، درسته؟ راه اتصال شما به اون کتاب چی بود؟ روایتی که اون عالم کرده بود. بعد دیگران بعد از روی مینوشتن، از روی کتابی که به دست یه نفر رسید. باز اینا بعد روایت میکردن. باز شما چجوری اعتماد میکردی؟ از طریق این واسطه ها. 100 سال 200 سال میگذشت، 4 تا 3 تا 5 تا 6 تا واسطه میخورد. شما بعد به کی اعتماد میکردی؟ باز به این واسطه ها. اولا لذا امروز آثاری که ما رسیده، حتی نسخه های خطی چجوریه؟ به روایته. حتی عرب اشعارش به روایته، حتی اشعار جاهلی. خب از کجا که این شعر مال فلان کسه؟ کی گفته این شعر مال فلان کسه؟ بعد یک نفر بگه من از استادم شنیدم، همینطور او از استادش، این مسیر طیبش، سینه به سینه است این، ولو نوشته باشه. غیر از این که امام محظورات زیادی داشت، نمیتونست هر چیزی رو بنویسه. امام اگر میخواست هر چیزی رو بنویسه، خب این نوشته به دست دشمنان، مثلا منصور دوانیقی و دیگران میافتاد. خب این که واضحه که خطر جانی برای امام داشت. ائمه ما در زمان بنی امیه و بنی عباس معمولا رسما بسیاری از موضوعات رو بیان نمیکردن، اعلام امامت رسمی نمیکردن. نمیتونستن از جهت احکام مخالفت رسمی با حکومت بکنن. گزارش ها نشون میده که در یک ماه رمضانی، مثلا فرض بفرمایید که روز آخر ماه رمضان و سلطان بنی عباس حکم کرده که امروز عیده و مجبور شدن بخورن برای اینکه کشته نشن، چون مثل امروز نبود که میکشتن. لذا خب باید امام یه چیزی بنویسه که در افکار عمومی اگر قرار بود بنویسه، اونا بدن نفوذی ها به دست سلطان و یه چیزی هم به دست دیگران. باز دوباره شما بعد این وسط به چه کسی اعتماد میکردی؟ به زراره هایی که معاریز کلام میدونن. لازم خلاصه کنم، این بحث مفصله. مسیر انتقال دانش در اسلام و تشیع عالم ربانیه. عالم ربانی است که میدونه اینجا تقیه صورت گرفته، اینجا جهت کلام چیست، اینجا توریه است، اینجا امام جای دیگه توضیح داده، اینجا لحن کلام چیست. بسیاری از شاگردا پیش زراره و محمد ابن مسلم میرفتن نظر امامو میپرسیدن. 3 جور نقل رسیده، کدومش منظور امامه؟ در جلسه نفوذی بوده. حالا این بحث بابش طولانی است. خب وقتی مسیر انتقال علم عالم ربانیه که مجتهده، که تشخیص میده، برای زدن اسلام هم دقیقا همینجاست که باید این کارو کرد. بهترین راه برای نابود کردن اسلام هم اینه که عالم نفوذی رو جای عالم ربانی جا بزنه. یا آدم عادی به نظر شما جا داره بیاد نسبت به این مرجع تقلید بگه بی سواد؟ مثال میزن. حالا اینکه مرجعتون رو در نظر بگیرید، من نمیدونم شما مقلد کدوم بزرگوارید، خدا همه مراجع رو حفظ کن. اگر یه بی سوادی از راه برسه بگه مرجع تقلیدت فلان آیت الله حفظه الله، آقا ایشون سواد نداره، شما چی میگی؟ یا شما برو خودت تو آینه نگاه کن، رسالهشو میدم دستت، در روش ببینم میتونی فارسیشو بخونی. آدم عادی نمیتونه سواد مرجع شما رو بزنه، ولی یه عالمی که به ظاهر همسل که مرجع شماست به راحتی میتونه بگه این سواد ندارد، به مبانی آشنا نیست، خلاف شرع است، خلاف عقل است. ما از این چیزا در اسلام نداریم. حسین ابن علی و چه کار به این حرف آقا؟ برو عبادتتو بکن آقا جان. مگه نگفت عبدالله ابن عمر؟ گفت بابا جدتو پیغمبر بود، دنیا دوست نبود، برای دو روز دنیا میخوای بری حکومت درست کنی، با یزید در بیفتی، حیف تو نیست پسر پیغمبری. غیر از یک کسی که مدعی مرجع تقلیدیه میتونه اینطوری خراب کنه؟ میشه؟ یزید میتونه یزید بگه امام حسین مثلا سواد ندارد یا دنیا دوست است؟ گفتن آقا تو حرف نزن، اصلا تو مظهر میمون پرستی و رزالتی. او نمیتونست اینو بگه. ولی اگر بگن وقتی امام حسین حرکت کرد ابن عباس انقدر گریه کرد که ظرف آب جلوش پر از اشک شد به خاطر اینکه این مسیر را خطا میدید، اون وقت مردم در رفتار حضرت تردید میکن. امروز آقا عرض کنم، بحثو میخوام جمع کنم کم کم. امروز آقا اگر کسی بخواد با اسلام در بیفته، یا آدمی که از مبانی هیچ خبر نداره، این اگر حرفی بزنه مورد اعتنا واقع نمیشه. اما اگر یه نفر باشه او رو جزء مراجع حساب کرده باشه، بعد بگه اسلام مثلا فقط صرفاً 4 مسئله شخصی معنویه، اصلا به حکومت کار نداره، مسائل اجتماعی رو چه به اسلام، نهاد آموزش را چه به اسلام، فرهنگ را چه به اسلام، آقا برن عبادت رو بکن، یه مجلس روزه‌ای بگیر، مردم از او ممکنه باور کنه. من بذارید براتون مثال بزنم. یکی از خطرات فکری ما در جامعهمون اینه که ممکنه از بنی امیه این ارث منحوس به ما رسیده باشه که بگن آقا فلان بزرگ فلان عالم رو میبینی اصلا آقا کلن از دنیا بیخبره. یه وقت میگه یه نفر دنیا دوست نیست، این خیلی خوبه. یه وقت میگه آقا کلن از دنیا بیخبره، اصلا نمیدونه الان احمد شاه قاجار، رضا پهلوی مرحوم امامه، اصلا نمیدونه چه خبره، کلن هیچی نمیدونه. به 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 این زهد و تقوا. من به راهبان دیر کار ندارم. راهبان دیر نشستن یه گوشه عبادت میکنن، عالمی شخصی که اخلاقی ویژه است یه گوشه نشسته با مردم کار نداره، من به اونم التماس دعا میگم. اما کسی که خودش رو در اداد مراجع یا در معرض سوال رجوع قرار میده، این نمیشه بگه خب من مرجع شمام ولی از کل این آیات قرآن، این همه آیه در قرآن داریم، من همین بخشای اخلاقیشو. این شیر بیال و دم و اشکمه، این که اسلام نیست. با این تعبیر شما از اسلام، اولین کسی که خودش و خانوادهشو به خطر انداخته بی جهت بی اهمیت سید الشهدا بوده. چه کسی میتونه اینو بگه؟ یه آدمی که از امور دینی هیچی خبر نداره همچین حرفی میتونه بزنه؟ نه، اصلا مورد توجه واقع نمیشه. اما عالم چرا؟ دین رو فقط بعد از عالم ربانی گرفت، همین الانش هم همینطور. چون این روایاتی که دست من و شماست، ببرید پیش عالم ربانی، اول کلام اینی که این روایت هست یا نیست، منظور امام اینی که شما فکر کردی هست یا نیست، اونی که خبره هست و منظومه فکر رو میدونه. راهی نیست جز همین عالم ربانی. اما باید دقت کرد عالم ربانی نمایی پیدا نشه که این وسط حسین ابن علی سلام الله علیه رو تخته کن. من یه نمونه به شما بگم، نمیخوام من مثال بزنم. امروز اگر خدای ناکرده در یک کشوری طاغوتی بیاد در مسیر طاغوت یزید و یک عالمی شاگردی از شاگردان حسین ابن علی صلوات الله علیه در راه او قیام کنه، شما ببینید ابن عباس ها بیشتر طرفدار دارن که آقا بیشین به توچه، بذار هر وقت مردم قیام کردن به امام هم میشد اینو بگن آقا بیشین سر جات، صدقلم بکن، هر وقت مردم قیام کردند و پهلوی رو بیرون کردند و تاج و تخت آماده شد، دیگه مردم تاج و تخت آماده شد که امام لازم ندارن، خودشون بلدن چه کار کنن. الان امروز با خودمون کلامون رو قاضی کنیم، ببین ما بودیم در یک سرزمینی که طاغوتی بود و شاگردی از شاگردان سید الشهدا قیام می‌خواست بکنه در برابر بدعت او، ما جز اون آدمایی بودیم که گفتیم بیشین آقا، زن و بچت به خطر میافتن، اینجا حرمه، اینجا مدینه است، میدونی دو رکعت نماز کنار قبر مسجد شریف جد شما چقدر میارزه؟ چی کار به این کارا داری تو بیابون بری بیفتی؟ حرمتتو حفظ کن. آقا بعضی از این حرفای سیاسی رو میزنی، آقا ارج و قربت کم میشه، سوادت کم تلقی میشه. ما کدوم یکی هستیم؟ طرفدار کدومی؟ ما برای امام حسین سلام الله علیه عزاداری میکنیم، ولی به مسیر سید الشهدا زیاد سر نمیزنیم. خدا رحمت کنه شهدا رو که اونا کاری کردن که ما در عصرمون دیدیم کسانی که از ناموسشون تن و بچهشون گذشتن، سر به بیابونها گذاشتن برای اینکه چند قبر به زینب کبرا سلام الله علیها منسوبه در کشورهای مختلف. اینا اجازه ندادن به یکی از این منسوبها کسی کج نگاه کن. و فکر نکنید اینطوری، ابراهیم فارس که استاده در دانشگاه‌های عربستان در توییتش نوشت که آرزو دارم روزی که حتم قبر سید زینب رو ببینم، اون روزی که این قبر رو هم خراب کردن یا نعوذ بالله نبش کردن. بنده نمیخوام بگم قطعا مرقد شریف زینب کبرا سلام الله علیها سوریه است، چون بنده علم امامت و علم قطعی ندارم که، شاید ترجیح بدم مثل شما ها، ولی در مصر و جاهای دیگه هم منسوبه، ولی فرقی نمی کنه. اونجا به نام نامی حضرت زینب است سلام الله علیها. در روزگار ما بودن کسانی که دلشون تنگ شده بود برای بچه هاشون، از ما مهربون تر بودن با بچه هاشون، از ما دختر دوستر و پسر دوستر بودن، از ما مهربان تر بودن، ولی دو تا چهارتای مثل ابن عباس نکردن. همین الان که من و شما اینجا نشستیم، هستن کسانی که نماز شبشون ترک نمیشه، ولی میگه این مدافع حرم خونش حیف شد این جوان. من بهش گفتم که شما زندگی نامه عبدالله ابن عمر رو خوب با دقت برو مطالعه کن، قیامت معلوم میشه. یه روزی در قیامت میگن عینه حواری امیر المؤمنین، یه عده بلند میشن کمن، عینه حواری زین العابدین، چهار نفر پنج نفر نقل بلند میشن. اون موقعی که میگن عینه حواری بقیت الله، کیا بلند میشن؟ مال دوره ماست. محتاطان، شکاکان، انکار کنندگان. بس فرصت گذشت، خدا انشاءالله ما رو از بهرمند شدن از محضر ربانیین از علما محروم نکنه، و طمعکارانی که این لباس با فضیلت عظیم و شأن رو میخوان قارت کنن رو هم خدا انشاءالله دستشون رو از این مقام عظیم منی کوتاه کنه. یه روزه‌ای دیشب داشتم مطالعه میکردم، نصف شب دیدم خیلی آقا من اذیت کرده، بیچاره شدم. اصلا در سیر اعلام نبلای ذهبیه میگه وقتی مجلس یزید برپا شد، خب آقا من فقط یه اشاره بکنم از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه تا بیان شام قریب به 20 روز فاصله است. بچه ها سر بابا رو تو شرایط مختلف دیده بودن، روی نهی، آویزان به درخت، در حال توهین، در حال جسارت، در حال پایکوبی، ولی من نمیدونم در مجلس یزید چه کرده بودن با سر سید الشهدا که ذهبی می نویسه از ما نیست و میگه زین العابدین با اینکه دستاشو بسته بودن سعی کرد یه جوری جلوی چشم خواهرش رو بگیره، نبینه با سر مطهر سید و شهدا چه کار میکنن. ما که جا موندیم امسال بیش از سالهای دیگه باید از اون جا مانده عزیز دل حضرت بگیم. یا امام سجاد چه کار میکردن در مجلس یزید که دوست نداشتی خواهر بزرگتر حضرت سکینه سلام الله علیها ببینه سر مطهر پدرت رو؟ کاش دروغ باشه این که نوشته شده. وقتی خواهر کوچکتر شما در خرابه دیگه بیتابی میکرد، خسته شده بود از این همه توهین، از این که میدید در همون مجلسی که زین العابدین با دست بسته جلوی چشم خواهرش رو میخواست بگیره پرده رو چشم خواهرش بندازه، دید علما هستن، عالمان سو، سردمداران هستن، اشراف هستن، اینها کاری نکردن، اعتراض نکردن. خلاصه کار به جایی رسید که بنا رو بر این گذاشت که یه بیت و توحیدم در مرکز طاغوت بنا کنه سید الشهدا. این دختر بیتابی کرد، بیتابی زیاد شد. اینها رزل بودن. در روایت هست اذا بکل یتیم اهتز له العرش، یتیم که گریه کنه عرش به لرزه در میاد. حسین جان یتیم شما که گریه کرد با چه آرامش کردن؟ ناگهان دید که یه ظرفی مقابل او قرار دادن، روبندو که کنار زد تا نگاه کرد نوشتن عقب عقب رفت، ترسید، من نمیتونم باز کنم چه دید. گاهی آدم از صحنه وحشتناک میترسه، گاهی صحنه وقتی بیش از حد جنایت رخ داده باشه نزدیکان توان دیدن دیگه ندارن. پیغمبر اجازه نداد عمه بزرگوارش بدن مسله شده یه حمزه رو ببینه، زین العابدین اجازه نداد حضرت سکینه اون سر رو ببینه، روبندو که کنار زد عقب عقب رفت. ولی بوی بابا رو حس کرد، آمد جلو، دست به اون صورت کشید. من الذی ایتمنی علی